أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه 19 بهمن 1399،
مصادف با
24 جمادی الثانی 1442.
ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این مسئله 37 این بود که اگر کسی خودش رو برای خدمت در حج، که حالا تو مسئله طریق الحج نباید کلمه طریقم بیارن، کسی خودش رو برای خدمت در حج استخدام بکنه و اجیر بکنه و مبلغی که به عنوان اجرت به او میدن به اندازه استطاعت هست، اینجا هم بعد الاجاره وجب علیه الحج. اون وقت اینجا این بحث مطرح شد که آیا از آیه شریفه لله علی الناس حج البیت، خصوصا رو این کلمه حج البیت ما نمیتونیم استفاده کنیم که خود سیر الی الحج و ذهاب الی البیت خودش واجبون نفسیون، و اگر واجب باشه خب کسی که خودش رو اجیر کرده، این سیر الان ملک دیگری میشه بعد الاجاره. بعد که ملک دیگری شد، این سیر رو به قصد انجام اجاره داره انجام میده، دیگه نمیتونه به عنوان لله تبارک و تعالی انجام بده. عرض کردیم مرحوم آقای حکیم از آیه یک چنین استظهاری رو فرمودن که از آیه استفاده میشه، از ذهاب و الی البیت واجبون بالوجوب نفسی. خب حالا اینجا نکاتی رو دیروز عرض کردیم، گفتیم هم مرحوم آی خویی هم مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهما میفرمان ما از آیه چنین استفاده ای رو نمیتونیم بکنیم. لله علی الناس حج البیت، درست حج البیت یعنی ذهاب الی البیت، اما این برای انجام اعمال حجه. آیه میخواد بگه مردم برن، این خود رفتن مطلوبیتی نداره برای عرض میکنم که شارع متعال. حالا این تشبیه رو من عرض میکنم، این که خدا به ابراهیم میفرماد و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر. خب این یأتوک رجالا پیاده میان یا علی کل ضامر، اما اینا مطلوبیت نداره برای خدای تبارک و تعالی، اما اونی که مطلوبه خود اعمال حجه. اینجا بگیم لله علی الناس حج البیت، منتها بیت یه جاییست که انسان تو خانه خودش که نمیتونه این عمل رو انجام بده، باید پاشه از شهر خودش بره اونجا تا بتونه این اعمال رو انجام بده، یک مقدمه مهمی داره. لذا خدا میفرماید پاشید، پاشید برید، عرض میشود که برای حج. یا اون آیاتی که در مورد جهاد هست که خدا میفرماید که وقتی به شما میگیم برید جهاد، چرا اثاقلتم الی الارض؟ این نشستن اینطور نیست بگیم نفس این اثاقلتم الی الارض یا فی الارض این مثلا مبغوضیت داره، نه، ترک الجهاد مبغوضیت داره. منتها علامت روشن ترک الجهاد این است که تو خانه هاشون بشینن، بشسبن به زمین، والا نفس این خودش مبغوضیت نداره. لذا در این آیه علامت مهم برای انجام دادن رفتنه. کسی که پا میشه میره دیگه حتما حجش رو انجام میده. لذا میفرماید لله علی الناس حج البیت. لذا آیه ظهوری در این که خود سیر و ذهاب وجوب نفسی داره نداره. یه نکته اضافه رو مرحوم والد ما در کلماتشون هست، میفرمان ما اگر از این قسمت اول آیه لله علی الناس حج البیت استفاده کنیم، از ذهاب و الی الحج یا الی البیت وجوب نفسی داره، اون سبیل در من استطاع الیه سبیلا میشه لغو. خب این من استطاع الیه سبیلا دیگه یعنی چی؟ عبارت ایشون اینه، میفرماید که ان حمل حج البیت علی ذلک المعنا، یعنی بر وجوب نفسی، لا یجتمع مع قوله تعالی من استطاع الیه سبیلا من جهت انه علی هذا التفسیر یکون ذکر السبیل لغوان لا فائده فی. آیه میفرماید من استطاع الیه سبیلا، اگر ما بیایم حج را به معنای همین سیر و وجوب سیر بگیم یجب علیک السیر الی البیت، اون وقت دیگه این سبیلن رو خدا بر چی آورده اینجا؟ من استطاع الیه سبیلا. ایشون میفرماد ذکر سبیل اینجا لغو میشه. حالا ما هرچی دقت کردیم که چگونه، چی بوده در ذهن شریف ایشون، اینجا لغویتی لازم نمیاد. اینجا اگر ما وجوب سیر رو به نحو نفسی بفهمیم یا به نحو مقدمی بفهمیم، این سبیلن تمییز برای استطاعه است، مستطیعی که سبیل پیدا کنه. من استطاع، مستطیعی که استطاعتش این است که بتونه برود. بله، حالا اگر معید نشه ما لغویت لازم نمیاد. سبیلن یعنی خصوصیت استطاعت رو داره بیان میکنه، یعنی کسی که برای این راه استطاعت داره. اون وقت چرا لغویتی لازم نیاد؟ بگیم واجب از سیر به بیت برای کسی که استطاعت این سیر رو داره. اجازه فرمایید. این اولا. ثانیا، ما قبلا وقتی این آیه رو معنا می کردیم به نظرم میاد اونجا هم این نکته رو گفتیم، این سبیلن در اینجا سبیل لغوی نیست. من استطاع الیه سبیلا بگی من استطاع الیه طریقا، نه، این سبیل در اینجا به معنای قدرته، یعنی کسی که استطاع یک استطاعت خاصی را، یک قدرت خاصی را، من استطاع الی، یک استطاعت خاصی رو، استطاعت خاصش این است که مخارج زاد و راهله و رفتن و برگشتن و همه اینا رو داشته باشه، مخارج عیالش داشته باشه. ولذا تو روایات، حالا باز یه مراجعه بفرمایید، تو روایات گاهی اوقات از امام سوال میکنن مس سبیل، وقتی آیه رو میخونن از امام علیه السلام سوال میکنن مس سبیل، سبیل چیه؟ حضرت میفرماید صحت البدن، نفقت الزاد و راهله، نفقت العیال، اینا بهش میگن سبیل. لذا اصلا این سبیل در اینجا سبیل لغوی نیست تا ما بیایم بگیم آیا ذکرش لغو میشه یا نه. بگیم آقا اگر حج البیت رو گفتیم وجوب سیر ازش استفاده میکنیم، دیگه من استطاع الیه سبیلا لغو میشه. این لغویتی در اینجا لازم نمیاد. اگر سبیل را سبیل لغوی بگیریم، معنا روشنه، میگیم آقا این سیر واجبه برای کسی که استطاعت این سیر دارد. اگر سبیل سبیل لغوی، بله؟ چرا؟ به قول ایشون تأکید میشه، میگیم آقا وجوب سیر لازم است. کجا؟ وقتی که قدرت بر سیر داری. قهرن خلا اون عقل میگه، ولی خب چه عیب داره شارع هم تأکید کنه، میگه من استطاع الیه سبیلا. علائل لغویت اینجا ما نفهمیدیم چی در ذهن شریف ایشون بوده که عرض میشود که مستلزم برای لغویت بوده. خب من دیشب چون داشتم فکر میکردم، عرض میشود که روی فرمایش ایشون دیدم، به نظرم حالا در حرم در یکی از همکنه مقدسه بود، مجلس درس خیلی فشرده ایشون داشت، یعنی جمعیت خیلی فشرده بود، پای درس ایشون نشسته بودیم. حالا شاید این خوابم دلیل بر این است که ایشون خواسته بگه خود دقت کن بیشتر بفهم مسائل رو. بفرمایید.
اینجا
مستطاع نیست، من استطاع. سیر مخارج نمیخواد، یعنی سیر مخارج نمیخواد. الان مخارج سیر تا اونجا بیشتر از مخارج خود حجه. حالا اینو دیگه ببینید، الان باید خودتون دیگه اون فکر کنید و واقعا به این نظری برسید. عرض کردم با نظائری که ما برایش ذکر کردیم، مثل یعتوک رجالا و علا کل ذامرن، آیا شما میتونید بگید اونجا خدا میخواد بفرماید ابراهیم تو اعلام حج کن، همین که مردم رجالا بیاد این برای ما مطلوبه؟ نه، داره اخبار میکنه یعتو که رجالا و علا کل، ولی مطلوب اصلیش و از زنف الناس بالحج همون اعمال حجه، برای اینکه بیان حج انجام بدن. یا در مسئله جهاد عرض کردم وقتی تقبیح میکنه خدای تبارک و تعالی که میخواد بگه چرا جهاد نرفتید، میگه چرا خودتون رو به زمین چسبوندید. اثاقلتم الال ارز، این خودش مبغوضیت نداره، ترک الجهاد مبغوض لله. با این نظائر میشه بگیم آقا این آیه شریفه که میفرماید لله علی الناس حج البیت، یعنی برید اعمال حج رو انجام بدید، اونی که مطلوب اصلی هست اعمال حج. بله، من استطاع الی البیت. بله، بله بله. ولذا اگر کسی با، حالا قرائنش هم ذکر کردیم دیگه، اگر کسی با مال قصبی مقدمات رو سیر کنه اما بقیه بعد شو با مال خودش مال حلال طیب انجام بده، حجی صحیحه. نه نه، ببینید بین این که بگیم ثواب، بله ما میگیم آقا اگر کسی پیاده بره حج بر هر قدمش چقدر ثواب هست، اما این غیر از خود اون مطلوب نهایی که اعمال حجه. حالا اینو تأمل بفرمایید. عرض میکنم که مرحوم آقای حکیم میفرماید آیه ظهور در این داره سیر و ذهاب الالحج واجب بالوجوب نفسی که ما نپذیرفتیم. ما هم به تبع مرحوم والدمون و مرحوم آقای خویی و مرحوم سید و اینها نپذیرفتیم این رو. حالا باز این گروه مثل سید و آقای خویی و اینها جمع زیادی میگن ما روایاتی هم داریم که از این روایات استفاده میشه که سیر خودش موضوعیت نداره. گفتیم ببینیم آقای حکیم راجع به این روایات چه میکنه، یعنی لعل بگیم اگر شما آقای حکیم از آیه یک چنین استظهاری میفرمایید که از ذهاب و الالحج واجبون بالوجوب نفسی، باید به وسیله این روایات دست از این ظهور بردارید. عرض کردیم اینجا سه تا روایته. روایت اول رو همون روایت صحیح معاویه ابن عمار بود که میگه یک کسی مجتازن میخواد از مکه عبور کنه، این از اول گفته من برم مکه و از مکه برم یمن یا بلاد دیگر، اونجا میبینه مردم دارن محرم میشن برای حج، بعد اونجا میگه خب حالا ما تا اینجا اومدیم ولی اینکه از بلد خودش تا اونجا قصد حج نداشته، میگه خب حالا تا اینجا اومدیم، میره محرم میشه، امام و سائل میگه آیا این از حجۃ الاسلامش مجزیه یا نه، امام میفرماد بله مجزیه. آقای حکیم اینجا میفرماد فان الصحیح الاول ظاهر فی ان خروجه الی المشاهد لم یکن بقصد غایت اخرى و انما کان لمحض الحج. میفرماید این روایت معاویه بن انوار صحیحه، ازش استفاده میشه که از اول به قصد حج بوده. خب کجا این روایت چنین ظهوری داره؟ این خیلی فرمایش خلاف ظاهریه. روایت دوم بله، خب بالاخره اگر آیه یک ظهوری داشت و ما این قرینه میشه دیگه، این روایات قرینه می شود برای تصرف در آیه، یعنی بگیم آقا اگر آیم ظهور در وجوب نفسی ذهاب الالحج داشت، بگیم خب روایت میگه پس سفر موضوعیت نداره، پس لازم نیست از اینجا شما به قصد حج حرکت کنی، از بلد خودت به قصد شما بگی آقا من به قصد تفریح دارم میرم این شهر این شهر، میرم عراق از عراق میرم سوریه از سوریه میرم کجا، یک دفعه دیدید که رسید مدینه. چی؟ نه، این روایات چون با توجه به نه ببینید اینا قرینیت پیدا میکنه، آیه نمیتونه قرینه بر تصرف در روایت بشه. روایت امام علیه السلام با توجه به عرض میشود که احاطه کاملی که داره وقتی میاد یه مطلبی رو ذکر میکنه معلوم میشه این قرینه است برای تصرف در آیه. نه، ولی در دلالتش اظهر از آیه است. اینجا آیه یک ظاهری داره هج البیت، اما روایت اظهره. روایت میگه آقا مسئله این که انسان از خانه خودش قصد حج کند و حرکت کند موضوعیت نداره، از خانه خودش به قصد تجارت هم رفته بعدن براش بدا حاصل شد میخواد حج انجام بده مانعی نداره. بله قطعی و صدور، اما اینجا ظهورش از عف از ظهور روایته و چند تا روایت هم داریم. روایت دوم با صحیحه دیگر معاویه ابن عماره، قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یخرج فی تجارتن الى مکه لا یکون له ابلون. یک کسی برای تجارت میرود مکه، حالا این لاس یا اوس در وسائل جلد 11 صفحه 59، الرجل یخرج فی تجارت الی مکه، او باید باشه، بله بله، این چه من با سرعت نوشتم، او یکونو لهو ابلون فیکریها. اگه لا بخونیم و یکری میخوندیم که دیروز خوندیم، یکریها کرایه میده او رو، یعنی خودش یه ابلی داره، چند تا شتر داره، این شتراشو کرایه میده برای تجارت. حالا اینا برای تجارت دارن میرن، حالا این شخص هم میگه خب حالا که منم شتورا رو کرایه دادم، چون معمولا اون کسی که شتوراشو کرایه میداد خودش هم همراه شتورا میرفته، الان میگه خب حالا یه حجی من انجام بدم، حجته ناقصه ام تامه؟ امام میفرماد لا بل حجته تامه. خب این روایت دوم، ایشون میفرماد و صحیح الثانی لا یدل على ان حجه و هو کریون او یحمل التجار الى مکه صحیح و هو لا یقتضی خروج السیر من المیقات عن الحج و عدم لزوم تعبد و تقرب به. ببینید چون اینجا وقتی که ما میگیم سیر چند قسمت داره، یه قسمت من البلد الی المیقات، یه قسمت من المیقات الی مکه است. ایشون میفرماد این آدم کریه، یعنی شغلش این بوده که شتر کرایه میداده و یا خودش با شترهاش به قصد تجارت میرفته مکه. میگه از مرحوم آقای حکیم میگه از روایت استفاده نمیشه که اگر از میقات تا مکه بدون قصد قربت این راه را طی بکند بازم مجزیه و کافیه. لا یقتضی خروج السیر من المیقات الی الحج و عدم لزوم تعبد و تقرب به لأن وقوع العمل عبادتن یتوقف علی صدورهی انداء الغربه. بالاخره وقتی محرم شد اینجا دیگه الان باید به قصد غربت برود برای بیت، علی نحو یکون ذلک الداعی صالحا للاستقلال فی الداعویه و هو لا ینافی وجود داع آخر کذالک. بله، حالا این جوابی است که ما باید بدیم. مرحوم آقای حکیم میفرماید که آقا این از خود میقات تا خود حج باید به قصد عبادت انجام بده. جواب همینه، میگم خیلی خوب، آیا اینی که از میقات باز به عنوان اجیر این شخص باشه منافات داره به اینکه باز قصد عبادیت لله هم داشته باشه؟ منافات نداره. اگر بگیم آقا از میقات الی الحج این فقط باید به قصد لله باشه و قصد دیگری نباید باشه تا حجش درست باشه، خیلی خوب. اما اگر گفتیم آقا نه این منافات نداره، با قصد اینکه عنوان اجاره رو بخواد انجام بده، هر دوش باشه، بله الان بله اجیر شده للخدمت دیگه، حالا بگه من در از میقات تا حج مثلا خدمتم میکنم یا اجیر، نه برای حج، اجیر برای خدمت در حج، خدمت میکنم اما این مقدار رو هم به قصد قربت انجام میدم، این اولا که این منافاتی نداره و ثانیا مطلب مهم این است که دلیلی بر این که از میقات تا خود مکه باز باید به قصد عبادت برود ما نداریم. فرض کنید دیروز هم عرض کردیم اگر در میقات این رو بیهوشش کردن یا خودش رو بیهوش کرد بعد توی مکه به هوش آمد، اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، دوباره تو مکه بیهوش بکنه خودش، محرم بشود برای منا و عرفات و اینا، دوباره تو عرفات به هوش بیاد، اینا اشکال، این مقدمات هر کدام تا قسمت هر فعلی تا فعل دیگر اینا جزء اعمال حج نیست. استران اختیارم انجام بده مانعی نداره، هیچ مشکلی نه، چه مشکلی داره. الان کسی در میقات لبیکشو گفت، محرم شد، بعد الاحرام اختیارن خودشو بیهوش کنه، بعد توی مکه به هوش بیاد برای طواف، کی گفته اشکال داره؟ هیچ فقیهی نگفته اختیارنش. استران که اصلا اشکالی نداره، اختیارنش هم مخواهیم بگیم که اشکالی نداره. حالا اجازه بدید یه روایت سومی هم هست، اینم بخونیم. این روایت سوم در همون جلد 11 صفحه 59 باب 22 حدیث پنجمه. روایت قبلی حدیث چهارم بود، این حدیث پنجمه. روایت حمید ابن زیاد عن ابن سمائه عن عدت من اصحابنا که خب مرسله، عن عبان ابن عثمان عن الفضل ابن عبد الملک عن ابی عبدالله علیه السلام. وقت این روایت دو قسمته، ما الان قسمت دوم میخواییم بخونیم. و سؤله، یعنی سؤله امام صادق، عن الرجل یکون له الابل یکریها، یعنی این آدم کارش این است که شطور کرایه میده برای اینکه مردم برن سفر، فیوسیب و علیها فیهج. خب فیوسیب و علیها اینو چی معنا بکنیم؟ ضمیر علیها به خود همون ابل برمیگرده، یوسیب و علل ابل فیهج، یوسیب و علل ابل یعنی که این شطورهاش رو کرایه میکنن برای حج، اینم میره و یه حج انجام میده. یعنی دیگران میان میگن آقا این شطوراتو بده ما میخوایم بریم حج، اینم همراه اینا میره و حج رو انجام میده. در مرآت العقول اونجا یوسیب و علیها نوشته ای لعجلها مالن. بله بلندتر برم، یوسیب و علیها کجاش سود بردن؟ عرض میکنم توی مرآت العقول یوسیب و علیها نشه ای لعجلها مالن، ولی ظاهرن این نیست. فیوسیب و علل ابل که خب یعنی حالا ابلشو اجاره کردن، چی آقا؟ سو با ساده، با ساد. بله. حالا مگر اینکه ما یه مالی رو در تقدیر بگیریم بگیم فیوسیب و علیها مالن، خب این الان اجاره که داره میده، بگیم اون مالی که الان به او اصابه پیدا میکند، یعنی در اثر اجارهی که میده مالی که پیدا میکنه، وقت مال پیدا میکنه میشه مستطیع فیهج و هو کریون، این شغلش کرایه دادنه. تغنی انه حجتو، از امام سوال میکنه این حجش، حجی که با پول کرایه شطورهاش به دست آورده، باز میگه او یکون و یحمل و تجاره الى مکه فیهج فیوسیب المال فی تجارته او یزع اتکون حجته تامه و ناقصه. خب این فیوسیب المال فی تجارته که روشنه، او یزع در مقابل یوسیبوس، یعنی ضرر میکنه، یعنی مالشو ارشد داده اما ضررم میکنه، کرایم داده اما مالی رو به دست نیاورده. اتکون و حجت او تام او ناقصه او لا ت... بله او لا تکون حتی یذهب بهی الالحج ولا ینوی غیره. او لا تکون یعنی حجش تامه نیست تا اینکه از اول خودش مالی رو به دست بیاره، با این مال برود حج و غیر از حج رو نیت نکند. او یکون و ینویه ما جمیعا ایقزی ذالک حجته، آیا این کفایت از حج او می کند یا نه، یعنی حجت الاسلام. اینجا باز به همون کتاب مرآت مراجعه کنید، اون اولا تکون رو معنا میکنه لیس معه تجاره، انما یکری ابله لیذهب بالرجل الحج ولا ینوی شیئا غیر ذلک. چون عرض کردم این روایت چند قسمت داره، قسمت اولش خوندیم الرجل یکون له الابل یکریها فیصیب علیها، گفتیم مالن رو در تقدیر بگیریم، فیهج و هو کریون، این یک. او یکون یحمل التجار الی مکه فیهج فیصیب المال فی تجارت او یزع اتکون حجته تامه او ناقصه. این دو. او لا تکون یعنی لیس معه تجاره. حالا این عبارت مرآت رو دارم میخونم، لیس معه تجاره انما یکری ابله لیذهب بالرجل الالحج. عرض میکنم که اگر ما اولا تکون رو اونطوری که خود ما معنا کنیم، یعنی لا تکون و حجته تامه حتی یذهب بهی، از اول خودش یه مالی داشته باشه باشه بره حج، ولا ینوی غیره. سوالهای قبلی این بود که آقا این کریه مالشو شطورشو کرایه داده، حالا با همراه اینا داره میره حج، اونجا نیت حجم میکنه. اما این آخریش این است که نه، او لا تکون، لا تکون و حجته تامه حتی، یعنی الا این که یذهب بهی الالحج، از اول نیت حج داشته باشه است بلد، ولا ینوی غیره. به نظر ما اینه، اما اونی که مرحوم مجلسی گفته یه حرف دیگه ایه. بعد میفرماد او یکون و ینویه ما جمیعا، یا از اول هر دو رو قسم میکنه، هم تجارت هم حج را. ایغزی ذالک حجته؟ قال نعم حجته تامه. ببینید بالاخره از روایت استفاده میشه که ولو از اول قصد حج نداشته، بعدن یه مالی به دست آورد، انجام حجش رو انجام داد، این سفرش به عنوان حج نبوده، بعدن حج رو انجام داد، عرض میکنم که این صحیحه. آقای حکیم میفرماین این روایت فحمله علی ذالک اقرب، حملش بر این که ما بیایم بگیم که آقا از خود میقات تا خود مکه رو دیگه باید این سفرش به عنوان قصد العباده باشه، و بعد به این ولا ینوی غیره تمسوی میکنن که خیلی تعجبه که اصلا این هیچ مؤیدی و شاهدی برایشون نمیشه. بعد میگن آقا این روایت اصلا مرسله. خب حالا از اول همین رو میفرمودن روایت مرسل، همون اشکال دلالی رو نمی کردن. بالاخره با قطع نظر از ارسال، از روایت استفاده میشه کری که میاد شطورهاشو کرایه میده، بعدن براش بدا حاصل میشه که خودش هم حج انجام بده، حجش صحیحه. ولو از بلد نیت عرض میکنم برای حج رو نداشته باشه. این روایات این پس ببینید، اولا ما گفتیم آیه ظهور نداره، روایاتم ظهور خیلی روشنی داره در این که سفر خودش به عنوان این که انسان قصد انجام واجب کند بالوجوب نفسی چنین چیزی عرض می شود در باب حج نیست و از روایاتم همین استفاده میشه. در نتیجه نتیجه این میشه مدلول روایات با ظاهر آیه علی سویه است، یعنی نتیجه نهایی این میشه ظاهر روایات مدلول روایات با ظاهر و مدلول آیه شریفه یکیه، هر دو دلالت دارن بر اینکه سفر خودش وجوب نفسی نداره. و صلی الله علی محمد و آله.